قبول باشه نماز و راز و نیازتان به درگاه خدای مهربان با هم دعای هر روز ماه سفر که سفارش شده زمزمه میکنیم.
یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، ذلت بعظمتك جمیع خلقك، فاکفنی شر خلقك یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، یا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
یا رب بریز شهد عبادت به کام ما، ما را ز ما مگیر با وقت قیام ما، ابلیس را با بسم الله بسمل کن و بریز ز ملک تاب جام طهوری با کام ما، فیض است و ذوق بندگی و عشق و معرفت، خالی مباد یک دم از این شهد کام ما، یا رب تهی مکن زمه عشق جام ما، از معرفت بریز شرابی به کام ما، چون بندگی نباشد از زندگی چه سود، از باده چون تهیست چه حاصل ز جام ما، از صدق بندگیت به دل دانه ای فکن، شاید که عشق و معرفت آید به دام ما، از بندگی به معرفت و معرفت به عشق دل می نواز تا که شود پخته خام ما. قبول باشد طاعات و عباداتتان به درگاه خدای مهربان. با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستم ما و همکارانم را در برنامه قرار بندگی رادیو دری از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. التماس دعا تا فردا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی، تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خور خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی.
خب دوستان و سروران گرامی، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. اجازه بدین که در ادامه نشرات برنامه های صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان باشیم. برنامه انعکاس تقدیم حضورتان بکنیم. امیدوار هستیم که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس مثل روزهای گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، با ای امید که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادعای سخنگوی طالبان مبنی بر توانایی این گروه برای مهار گروه داعش و سخنان مقامات طالبان در مورد احترام به قانون احوال شخصی اهل تشیع. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نیویورک، حمایت جامعه بین الملل را برای ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان با هدف جلوگیری از آواره شدن بیشتر مردم این کشور خواستار شد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار گفت ضروری سازمان‌های بین المللی به طور فعالانه‌تری به وظایف خود نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان عمل کنند تا از آواره شدن بیشتر مردم نجیب این کشور جلوگیری شود. امیر عبداللهیان با 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان و آوارگان افغان با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران اشاره کرد و افزود ایران در تمامی این سال‌ها بر رغم وضعیت تحریمی و فشار اقتصادی و اخیراً شیوع ویروس کرونا سعی کرده میزبان خوبی برای افغان‌ها باشد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه بر ضرورت حمایت جهانی از ایران در این خصوص تاکید و از تحریم‌ها و اقدامات قهرامیز یک جانبه امریکا علیه ملت ایران و در این حال سکوت جامعه جهانی در قبال این اقدامات نامشروع انتقاد کرد. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار با قدردانی از میزبانی سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران از آوارگان افغان درباره آخرین وضعیت و چالش‌های حقوق بشری در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. گراندی با تایید ناکافی بودن کمک‌های جهانی در قبال وسعت و طولانی بودن حضور پناهندگان و آوارگان در ایران ابراز امیدواری کرد بتانه کشورها را متوجه مسئولیت خودشان در قبال این وضعیت کنند. طبق اعلام طالبان اعلام کردند که پاکستان یا هر کشور دیگری حق نداره از طالبان برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان درخواست بکنه. هفته گذشته عمران خان پس از بازگشت از اجلاس سازمان شانگهای در دوشنبه از آغاز گفتگو با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر خبر داده بود. وی در توییتی نوشت پس از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانستان و به ویژه گفتگوی طولانی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، من با طالبان گفتگو برای یک دولت فراگیر در افغانستان شامل تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها را آغاز کردم. پس از این اظهار نظر، یک روزنامه پاکستانی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که طالبان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این گفته‌های عمران خان است. تا کنون طالبان به صورت رسمی درباره سخنان عمران خان برای تشکیل دولت فراگیر با حضور نمایندگان تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها اظهار نظر نکرده. مجاهد با درخواست روزنامه دیلی تایمز در رابطه با سخنان عمران خان از اظهار نظر مستقیم اجتناب کرده و گفته که طالبان در حال ارزیابی این گفته هاست. اما محمد مبین، یکی دیگر از رهبران طالبان، در گفتگو با شبکه خبری آریانا نیوز گفته که آیا دولت فراگیر به این معناست که همسایگان در دولت نماینده داشته باشند و جاسوسی کنند؟ و افزود دولت موقت فراگیر بوده و ما این حق داریم که خود ما نظام سیاسی خود ما را انتخاب کنیم. این در حالی است که طالبان بارها اعلام کرده که به دنبال تشکیل دولت فراگیر بوده و شرط جامعه جهانی برای پذیرش این گروه هم تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان عنوان شده. طی روزهای گذشته چندین انفجار در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان رخ داده که علاوه بر کشته و زخمی شدن تعدادی از طالبان، به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده. گروه داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته و اعلام کرده که هدف انفجارها نیروهای طالبان بودند. مسئولان محلی طالبان از بازداشت 40 مظنون به دست داشتن در این انفجارها خبر دادن. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت 40 تن در پیوند به رویدادهای اخیر در ولایت ننگرهار خبر دادند. دکتر محمد بشیر، رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار، میگوید در چندین عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف ولایت ننگرهار 40 تن در پیوند به انفجارات اخیر در شهر جلال‌آباد از سوی موظفین آنها بازداشت شده است. دکتر بشیر گفته است افراد بازداشت شده به جرم‌هایشان اعتراف نموده که در آینده نزدیک به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد. وی بدون ذکر نام کشور گفت در عقب این رویدادها دست استخبارات منطقه وجود دارد و نمی خواهد امنیت در این کشور تامین باشد.
گروه داعش پذیرفت که انفجارات اخیر شهر جلال آباد را آنها انجام داده است. شاخه خراسان گروه داعش با انتشار اعلامیه به زبان عربی مدعی شده است که انفجارات روز شنبه و یک شنبه در شهر جلال آباد از سوی آنها پلان و انجام داده شده است. در اعلامیه شاخه خراسان گروه داعش آمده است که در سه انفجار جداگانه در ناحیه چهارم شهر جلال آباد دست کم 4 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگر مجروح شده است. این انفجارات در پهلوی وارد شدن تلفات و خسارات به گروه طالبان به افراد ملکی نیست، تلفات و خسارات وارد نموده بود، اما اداره ولایتی ننگرهار که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد بر رسانه های خبری تا او کنون در مورد عاملین این رویدادها چیزی نگفته است. اما بعد از آن که این رویدادها در شهر جلال آباد صورت گرفت، طالبان محلات بازرسی اضافی را در شهر جلال آباد ایجاد کرده و وسایط نقلیه شخصی را به گونه جدی مورد بازرسی قرار می دهد.
محمد آصف شینواری بود، همکار ما در جلال آباد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که داعش هیچ گونه تهدیدی برای افغانستان به شمار نمی‌رود و حکومت طالبان توان مهار کامل این گروه را دارد. ذبیح الله مجاهد اظهار کرد تفکر داعش در میان مردم منفور است و کسی از اونا حمایت نمی‌کند و افزون بر این مبارزه ما در گذشته هم علیه داعش مؤثر بوده و ما روش خنثی کردن عملیات اونا را می‌دانیم. معین وزارت اطلاعات فرهنگ کابینه طالبان با اشاره به عملیات تروریستی داعش در ولایت ننگرهار افزود تا کنون 2 گروه در پیوند با رویدادهای اخیر در شهر جلال آباد بازداشت شدند. این گفته ها در حالی است که در بیش از یک ماه اخیر داعش مسئولیت چندین حمله را در کابل و ننگرهار با به حکومت به عهده گرفته. در دوره حکومت پیشین افغانستان گروه تروریستی داعش در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت این مناطق از وجود داعش پاکسازی شد. پیش از این شماری از کشورهای جهان از احتمال فعالیت‌های دوباره القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان تاکید کردند که به هیچ گروه مسلحی در افغانستان اجازه فعالیت‌های هراس افکنانه نمی‌دهند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در سفر به ولایت بامیان در یک مصاحبه با تلویزیون تمدن گفته که شیعیان افغانستان تابع قانون احوال شخصی خودشان هستند و طالبان هم به این قانون احترام دارند.
امارت اسلامی افغانستان در گذشته هم به این موضوع به صراحت گفته است و اکنون هم میگوید که امارت اسلامی به احوال قوانین شخصی یا قانون شخصی اهل تشیع کاملا احترام میگذاره و آنها به قانون شخصی خود آزادانه میتوانند کار بکنند و زندگی خود را مطابق آن پیش ببرند. اما فکر میکنم برای این که ما بسیار روی جزئیات بحث بکنیم باید هنوز انتظار بکشیم.
انعام الله سمنگانی بود، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان. تماس ما با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان برقرار هست و می‌خوایم که در رابطه با این موضوع با ایشان صحبت بکنیم. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو شما هم سلام عرض می‌کنم.
آیه حسینی مزاری، انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفته که شیعیان افغانستان تابع قانون احوال شخصی خودشان هستند و طالبان هم به این قانون احترام دارند. آیا همون قانون احوال شخصی که قبلا تصویب شده بود برای طالبان مدار اعتبار خواهد بود یا ای که ممکنه تغییرات اعمال شود؟
طبیعتاً نه تنها او قانون مورد اعمال و اجرا قرار بگیره، بلکه با توجه به ادعای اسلامیت تحریک طالبان و عمل به قوانین اسلام و احترام به تمام پیروان مذاهب اسلامی توقع می رود بیشتر روی این قانون تمرکز شود و حتی نقطه ضعف های اگر در گذشته نسبت به این قانون اعمال شده بود، این نقطه ضعف ها هم به هر حال برطرف شود. مهم رسمیت داشتن مذهب شیعه در قانون اساسی است و در قانون اساسی جدیدم که احیانا از طرف حاکمیت جدید مورد توجه قرار می گیرد و یا ممکن است در حال دوباره بازبینی و تدبین شوم، نیاز است که به صورت جدیتر به مذهب تشیع پرداخته شود و من گمان میکنم که طالبان قطعا به اهمیت شیعیان در افغانستان اذعان دارند، چه در زمان جهاد این مردم در افغانستان دوش آدوش سایر مسلمانان به مبارزه پرداختند و در 20 سال اخیر هم یکی از جریانهای مهمی که در مبارزه با آمریکا نقش داشته و در سیانت و حفاظت از ثغور و مرزهای اعتقادی مردم افغانستان نقش مهم و برجسته داشته شیعیان افغانستان بوده، علاوه بر قربانی های بیشماری که توسط دسائس و توطئه های آمریکا دادند، طبیعتا در رابطه با توجه به این مردم طالبان از اهتمام جدی کار خواهند گرفت.
بله، آیا طالبان اجازه خواهند داد که شیعیان افغانستان محاکم خودشان را داشته باشند بدون اینکه نظارتی از سوی طالبان وجود داشته باشد؟
بستگی به اصطلاح تصمیم عقلای این گروه داره. اگر واقعا عقلانی بیندیشند، اگر به دنبال تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشند، اگر به دنبال این باشند که قشر عظیمی از پیروان مکتب جعفری حامی حاکمیت باشه و در ساختار حضور جدی داشته باشه و در توسعه و تحکیم ساختار حاکمیت نقش داشته باشه، در دفاع از دستاوردهای مبارزاتی و تمامیت ارضی افغانستان شیعیان نقش ایفا بکنند، قطعا بایستی طالبان این مسیر بپیمایند.
بله، آقای حسینی مزاری، شما در جریان هستید که شورای علمای شیعه افغانستان نشست هایی با طالبان داشتند، بیانیه‌هایی هم از طرف شورای علمای شیعه افغانستان صادر شد در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان، موضع گیری های طالبان، اعلام دولت سرپرست که سوی طالبان اعلام شد. چقدر این نشست ها و بیانیه ها تاثیرگذار بوده در این که طالبان اعلام بکنن که ما با قانون احوال شخصی اهل تشیع احترام داریم؟
به هر حال فعالیت جریان های پیشتاز افغانستان در این زمینه قطعا مؤثر است. هر مقداری که مردم هوشیار باشند، بیدار باشند، در صحنه باشند و از افغانستان بیرون نشوند و به دنبال مطالبات مشروع خودشان باشند، قطعا مؤثر خواهند.
بله آقای حسینی مزاری، فکر میکنید که نحوه برخورد طالبان در دولت خودشان با شیعیان در افغانستان چطور خواهد بود، هرچند که اونا اعلام کردن که به ارزش‌های شیعیان احترام میگذارن؟
ما هم به اذعان و قولهایی که گروه طالبان تا هنوز داده اعتماد میکنیم، اگرچه شک و تردیدهای را برخی افراد حقیقی و حقوقی در داخل و خارج مطرح میکنن و بر مبنای عملکرد 20 سال قبل طالبان نسبت به پیروان مذاهب اظهار نظر و تحلیل ها و تفسیرهای وجود داره، ولی ما از یک طرف فکر میکنیم که طالبان نسبت به این روند در افغانستان اعتقاد پیدا کردن و با هوشیاری بیشتری به هر حال سعی میکنن که عمل بکنن، و از طرف دیگر فضای داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی هم نمیپذیرن که حاکمیت جدید برخلاف مصالح ملی و مردمی افغانستان مشی بکنه و سیاست‌های خاص را اعمال بکنن.
بله بسیار تشکر میکنم آقای حسینی مزاری از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان. انشاءالله در روزهای آینده هم تلاش میکنیم که باز هم به این موضوع بپردازیم و زوایای دیگه ای را هم بررسی بکنیم در ارتباط با همین موضوع. ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب بریم به حوزه غرب افغانستان و با فیض احمد محمدی همکار گزارشگر ما در هرات گفتگو بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستند. پیشتر آقای محمدی در مراسم فراغت از تحصیل دهاتن از بانوان در مدرسه قرآنی ای شهر شرکت کرده بودند. میخوایم که در همین ارتباط گفتگو بکنیم با آقای فیض احمد محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتان بخیر، بفرمایید که در این مراسمی که حضور داشتین چه خبر بود؟
سلام بر شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه انشاءالله.
آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید که شما در مراسمی که حضور داشتین در واقع چه اطلاعاتی از این مراسم دارید؟
مسئولان مدرسه القرآن در ولایت هرات میگویند که نزدیک به 150 تن از بانوان در دوره‌های مختلف قرآنی شرکت کرده بودند و بعد از پایان دوره‌ها مدارک معتبری را هم دریافت کردند. فاطمه رضازاده مسئول مدرسه القرآن در ولایت هرات گفت که بانوان هم از اهل تشیع و تصنن در رشته‌های حفظ، تجوید، ترتیل، صوت و لحن، دوره تجوید عالی، عمومی، صوت و لحن مقدماتی شرکت کرده بودند. وی همچنان گفت که مدت این دوره‌ها 3 ماه بود که به صورت حرفه‌ای گذار شد و مورد استقبال همه شرکت کننده ها هم قرار گرفته. او همچنان یادآور شد که همکنون تعداد زیاد دیگری از بانوان خواستند که این برنامه قرآنی باز هم ادامه پیدا بکنه و در این دوره ها آنها نیز بتوانند که اشتراک بکنند. خانم رضازاده خاطرشان کرد که در ماه 7 و 10 سال جاری هم مسابقات دیگر قرآنی این مدرسه در پیش رو هست و به زودی زمان دقیق آن هم به اطلاع همه قرآن دوستان عزیز رسانده خواهد شد. مسئول مدرسه القرآن در ولایت هرات هم چنان گفت گفت که در کنار این مدرسه شورای اخوت اسلامی هرات هم همکار بوده و تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده. در این حال حجت الاسلام و المسلمین سعید رضازاده معاون شورای اخوت اسلامی در هرات گفت این شورا از طرف دارالحفاظها و مدرسه‌ها پیشنهادهایی را دریافت کردند که بر اساس آن از آنان خواسته شده که برنامه‌های دوره تخصصی قرآنی هم به صورت طویل المدت برگزار بشه. بنابر گفته او بیشتر از 2 سال است که تمام برنامه‌های شورای اخوت اسلامی در این ولایت با مشارکت اهل تشیع و تسنن برگزار میشه و این خودش نشان دهنده وحدت، اخوت و برادری در بین همه اقشار مختلف ولایت هرات است. وی همچنان تاکید کرد که این شورا تلاش میکنه که در چنین برنامه‌های مشارکتی خانواده‌ها هم حضور داشته باشند، چون تاثیرات مثبتی برای خانواده‌ها خواهد داشت. معاون شورای اخوت اسلامی هرات همچنان تاکید کرد در کنار برنامه‌های قرآنی در هفته وحدت هم برنامه‌های ویژه و مهمی روی دست است که به زودی برگزار خواهد شد. او از تمامی خانواده‌ها خواست که به آینده فرزندانشان توجه بکنند و سعی بکنند تا اینکه فرزندانشان با اصول و اساسات دین مقدس اسلام بیشتر آشنا بکنند و سعی بکنند که این فرزندانشان حالا در بین هفته ساعت‌هایی را برایشان به اختصاص بدن تا اینکه در برنامه‌های قرآنی اشتراک بکنند تا از مفاهیم قرآن عظیم الشان هم بهره ببرند. مسئولان شورای اخوت اسلامی در ولایت هرات تاکید کردند که مدرسه القرآن یکی از مدارس دینی و بسیار با ارزشی است که اهمیت ویژه‌ای به این برنامه‌ها میده و همچنان از اولیا خواست که فرزندانشان به همچون مدرسه‌های ثبت نام بکنند تا اینکه بتوانند از فیوزات دین مقدس اسلام و قرآن عظیم الشان بهره‌های کافی را ببرند.
بله. آقای محمدی، در مورد حضور دختران در مکاتب متوسطه و لیسه مشکلاتی وجود داشته. تا کنون اونا اجازه رفتن به مکتب ندارن، با وجودی که پسران در این مقطع از روز شنبه به سر درس خودشان حاضر شدن. در دانشگاه ها هم خب محدودیت های اعمال شده. وضعیت آموزش دختران در مدرسه قرآنی چطور هست؟
ببینید، بحث حضور بانوان در مراکز آموزشی به خصوص در بحث مراکز اکادمیک موضوعی نیست که حالا از دید خیلی ها پوشیده باشه. مسئولان وزارت تحصیلات عالی و به خصوص سرپرستایی که در ریاست پوهنتون هرات و همچنان مسئولان تحصیلات عالی در ولایت هرات تعیین شدند، اونا هم تاکید کردند که خب بانوان میتونن تحت شرایطی که طالبان بهش اشاره کرده به مراکز عالی علمی هم حضور پیدا بکنن و این شرایط عمدتاً در بحث مسائل شرعی اسلامی است و همچنان بحث حجاب مطرح کردند و تاکید کردند که خانم ها باید محجبه باشند و زمانی که در صنوف درسی حاضر میشن بین آقایان و خانم ها در صنوف درسی پرده هایی باشه یا شیشه های دودی باشه که همدیگر نبینند. خب مخالفت خیلی جدی طالبان در ولایت هرات نسبت به آموزش خانم ها مطرح نشده، اما شرایط از طرف طالبان وضع شده و خیلی از کارشناسا هم در ولایت هرات به همین نکته اشاره کردن و گفتن که خب اگر طالبان قوانینشون کمی حالا خیلی سختگیرانه اجرایی نکنن، میشه گفت که خانم ها و بانوان و به خصوص دانشجویانی که در دانشکده های مختلف مراکز آموزشی عالی دارن درس میخونن میتونن حضور پیدا بکنن و به درسشان ادامه بدن. مدرسه القرآن هم در ولایت هرات طی چند ماه گذشته خب خیلی عادی به دروس خودش ادامه داد. خانم ها هم خیلی راحت توانستن که به این دروس حاضر بشن. چرا؟ به خاطر اینکه خب خانم ها در مدرسه القرآن جای حضور پیدا میکردن که اساتیدشون هم همه بانوان بودند، آموزگارانشان همه از طبقه اوناس بودند و همچنان دختر خانم هایی که در این دوره ها اشتراک میکردن عمدتا سعی کردن تا اینکه حالا تحت شرایط که اخیرا وضع شده همان پوشش حجابی خودشان خوبتر مراعات بکنن و حضور پیدا بکنن. این خودش نشان دهنده همین مسئله است که حالا اگر شرایطی که طالبان اخیرا در ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان وضع کرده بهش توجه بشه، با آموزش دختران چه در مدارس دینی و چه در مراکز عالی آموزشی برایشان مشکل پیش نخواهد آمد.
بله. یکی از مسائلی که مهم است اما کمتر رعایت میشه در اجتماع در افغانستان و مراکز آموزشی، رعایت نکات صحی مقابله با کرونا است. در مراکز آموزشی هرات و از جمله مدرسه قرآنی هرات وضعیت به چه صورتی است؟
مهمترین نکته رو شما اشاره کردین بهش، خب مسئله ای است که بارها وزارت تحصیلات عالی افغانستان، مدارس علوم دینی در ولایت هرات، حوزه و دانشگاه بهش تاکید کردن و گفتن که باید پروتکل های بهداشتی همونطور که شما گفتین باید رعایت بشه، فاصله گذاری های اجتماعی رو مد نظر داشته باشیم و سعی بکنیم تا اینکه اگر در اجتماع هستیم حداقل از ماسک استفاده بکنیم. این موارد عمدتا در مدرسه القرآن رعایت شده، همونطور که ما دیدیم اونجا خب فاصله گذاری های اجتماعی بود، سعی کردن تا اینکه اتاق های بیشتری رو یا مدونهای بیشتری را در اختیار علاقمندان فراگیری علوم اسلامی و قرآنی قرار بدن و سعی بکنن تا اینکه در بحث مبارزه با ویروس کرونا هم این پروتکل ها رعایت بشه. بله. از جمله میشه گفت که خب اونجا سعی کردن تا اینکه مواد نیاز هست برای ضد عفونی در اختیار دانشجویان و همچنان آموزگاران قرار داده بشه، سعی کردن تا اینکه ماسک به اختیارشون بگذارن و جایی که اونا حضور داشتن پنجره ها را عمدتاً باز نگه داشته بودند و حداقل سعی کردن تا اینکه کمتر بتوانند که در معرض ویروس کرونا قرار بگیرن. عمدتاً این نکات رعایت شده و الحمدلله هیچ مشکلی تا کنون نه این دانش آموزان بهش برخوردن و نه هم آموزگاران.
بله، تشکر های محمدی و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما هم، وقت شما هم بخیر و عافیت. انشاءالله که از پیروان واقعی دین مقدس اسلام و از شاگردان دین اطرت و فطرت باشیم. خدا نگهدار.
تشکر و خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان. مرز و گذرگاه اسمین بولدک چمن بزرگترین گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در جنوب افغانستان که این روزها مسافران زیادی از طریق این گذرگاه از افغانستان به سمت پاکستان میرن و ازدحام در آن باعث مشکلاتی هم شده. در این زمینه و مسائل پیرامونش میخوایم که با همکار ما عزیز زاهد در قندهار صحبت بکنیم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. آیزاید بفرمایین که بر ما و شنوندهای برنامه بگوین که این روزها در مرز اسپین بولدک چمن چه خبر است و چرا اینقدر ازدحام اونجا به وجود آمده؟
با سلام و وقت بخیر خدمتتان شنوندگان عزیز برنامه نیکاس. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین گذرگاه عبور و مرور و رفت آمد میان افغانستان و پاکستان در قندهار به اسم گذرگاه اسپین بولدک چمن موقع دارد که بعد از سقوط نظام در افغانستان این گذرگاه برای مسافرین افغان که قصد خروج از افغانستان دارد به خارج از افغانستان و یکی از بزرگترین و شلوغترین گذرگاه های افغانستان تبدیل شده است. با آنکه افغانستان دیگر گذرگاه ها هم تقریبا با 5 کشور دیگر بدون از پاکستان دارد، اما در حال حاضر یگانه و پرتردد گذرگاه قندهار با پاکستان هستند، چون متباقی گذرگاه رفت آمد با آن یا به شکل مطلق مسدود است یا به شکل بسیار کم افراد خاص اجازه رفت آمد دارد. اما گذرگاه قندهار با پاکستان از گذرگاه های هستند که هم افرادی که اسناد دارد و حتی افرادی که اصلا هیچ اسناد با خود نداره هم میتواند از این گذرگاه به بیرون از افغانستان فرار کند. از کابل، مزار، ولایات مختلف افغانستان در این روزها مسافرین به قندهار و از قندهار به سوی شهر کویته پاکستان یا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان در حال فرار یا سفر هستند. البته در این جمله تعداد دارای اسناد هستند و جمع کثیر آنان اسناد لازم برای سفر ندارد، ولی با پرداخت رشوه به مرزبانان پاکستانی این افغان ها می تواند از این راه ها از افغانستان بیرون شوند. در جمله این مسافرین به شکل فردی و خانواده ها در حال سفر یا فرار هستند و مشکلات جدی هم برای این مسافرین در این مسیر پیش آمده. خانواده ها، کودکان، مریضان، زنان وقتی عبور می کند با مشکلات جدی روبروی می شود.
بله. دلیل مواجه شدن مردم با این مشکلات در اون سوی مرزها که شما یاد کردین چی است زاهد؟
چون در آن سوی این مرز کدام قانون، لایحه و طرز عمل موجود نیست و مانند یک دشت میان دو نفر یا مرزبان پاکستانی و این طرف مسافر افغان، یک جا آمد با یک مقدار پول می شود و از اون به بعد با یک شیوه بسیار بی‌عزتی، توهین و تحقیرآمیز این مسافرین از افغانستان خارج می شود. حتی در میان این افغان ها مسافرین هستند که با کودکان و زنان و خانواده هایشان یا به شکل فردی از این گذرها با پرداخت رشوه تا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان یا شهر کویته یا شهرکه های نزدیک این شهر بزرگ رسیده، پول هم و رشوه هم به طرف پاکستانی پرداخت کردم، اما از داخل شهرها به علت عدم موجودیت اسناد مناسب برای سفر با آنان دوباره آنان به سوی داخل افغانستان رد مرز می شود. به هر صورت این گذرگاه در این روزها یک گذرگاه یأس، ناامیدی و بی‌عزتی برای افغان ها تبدیل شده، اما برخی از افراد چاره جز این که از این این گذرگاه سفر کند، چاره دیگری ندارد. متباقی گذرگاه چی با ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و گذرگاه مهم دیگر با پاکستان که در شرق افغانستان به اسم تورخم از جلال آباد به پشاور هستند، او هم بسته یا بسیار به اندازه محدود اونجا چانس برای سفر هست. پس یگانه گذرگاه پرشلوغ در حال حاضر در افغانستان یا سفر از افغانستان از طریق زمین، گذرگاه یا مرز و دروازه قندهار به سوی کویته پاکستان به اسم بولدک چمن در قندهار است که با مشکلات جدی روبروست. اما افغانها برخی از مسافرین میگویند که چاره جز همه تحمل این همه مشکلات و خارج شدن از افغانستان ندارد.
بله، خب از این مرز اسپین بولدک چمن تاجران هم رفت آمد میکنن و محل واردات و صادرات هم به شمار میره. آیا برای تاجران افغان سهولت هایی در نظر گرفته شده؟
تسهیلات در حال حاضر چیز خاصی نیست. حتی تجار هم با مشکلات مواجه هستند. اموال آنان گیر مانده و حتی برخی از خریداری های بزرگی که از سوی تجار افغان شده به علت عدم پرداخت پول به طرف مقابل، این هم در یک حالت سردرگمی هستند، چون بانک ها و سیستم پولی در افغانستان مسدود هستند. برای تجار هم مشکل زیاد پیش آمده است. اما این به این معنا نیست که اصلا داد و ستد تجارتی در این گذرگاه متوقف است یا اصلا نیست. هست بله. اما محدود شده و با مشکلات همراست.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید. خدا همراهتون.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی، شنونده در خدمتتان هستیم. برنامه ضربان را تقدیم شما عزیزان میکنیم و با تقدیم برنامه ضربان بنده هم از خدمتتان اجازه مرخصی میگیرم تا فردا صبح که خدمت میرسم دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از برنامه ضربان در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام خداوند لوح و قدم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و جلدی هستیم تا در مورد یکی از معضلات و پرابلم های بسیار مهم و جدی بیماران دیابتیک یا اونایی که مرض قند یا شکر خون دارن صحبت بکنیم. شما شاید دوربرتان در فامیل و خانواده خدای نخواسته بین دوستانتان ایره توجه کرده باشین. کسایی که مرض قند دارن، دیابت دارن، یکی از مشکلات ایست که اگر مراقبت لازم و توجهات لازمه در طول زندگی خودشان از نظر کنترل مریضی و امیتور مراقبت های صحی و جسمی و امیتور جلد و پوستشان نداشته باشه، یک زخم بسیار خورد ممکن است به دلیل یک حادثه یا امیتور ناخواسته در روی پایشان و یک قسمت از پاها و ناخونها و انگشتای پایشان ایجاد شود و اونمو زخم تبدیل به یک زخم مزمن و کهنه و یک زخم بسیار طولانی شود که میتونه اگر باز هم مراقبت و توجه لازم و با موقع و بسیار سریع نشود، اینمی زخم در ماهای آینده، در سالهای آینده میتونه اصلا وجود اونمو عضو و اونمو قسمت از پا را از بین ببره. امروز ما در علم طب و پزشکی یک اصطلاحی داریم به نام زخم پای دیابتیک، یعنی دیابتی ها دچار زخم های در پاهایشان میشه که اگر مراقبت نشوه میتونه منجر به قطع شدن عضو، کل پا، کدام ناخون و انگشتی که اینمی زخم داره یا هر قسمت از پا که باشه. با توجه به اینمی خطر و تهدیدی که مریضای دیابتیک و اونایی که شکر خون و قند خون بالا دارن، اینمی بحث ما میخواییم امروز با دکتر صاحب از نظر بررسی اینمی مشکل و یکی زخم ها چطور با وجود میایه، چطور میشه وقایه و پیشگیری کرد و اگر با وجود آمد چه کارهایی باید صورت بگیره و چه اقدامات باید انجام شود تا از پیشرفت او به سمت چیزهای تهدیدآمیز و بسیار خطرناک جلوگیری شود. این مباحثه با دکتر صاحب امیری مورد بحث قرار میدیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. منم خدمت شما همکاران پرتلاش و زحمت کشتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد زخم پای دیابتی که یک توضیح مختصری در مقدمه داده شد توضیح بفرمایین که چرا و چی گونه ایجاد میشه و از نظر شیوع و مصاب و مبتلا شدن در بین مریضای دیابتی و شکر خونی چه قسمی است، کم است یا زیاد؟
موضوع خیلی خوبی انتخاب کردی، چرا که واقعا آموزش و دانستن تا حدود خیلی زیادی میتونه از این عارضه جدی جلوگیری کنه و برعکسش عدم آگاهی میتونه خیلی سریع فرد رو دچار مشکلات جدی بکنه که یه عمر گریبانگرش بشه. خب میدونیم بیماری دیابت یه بیماری متابولیکه، به این صورت که بدن نسبت به انسولین مشکل داره. حالا یا انسولین رو تولید نمی کنه یا به همون انسولینی که وجود داره سلول ها مقاومت می کنن. نتیجه این مشکل اینه که قند خون فرد بالا میره. وقتی قند خون بالا میره به نحوی رو تمام اجزاء بدن، روی تمام سیستم های بدن اثر منفی میذاره. اما دو تا مشخصه خیلی جدی داره دیابت. یکی میکرو آنژیوپاتیک است یا میکرو آنژیوپاتی یا صدمه عروق ریز.
بله.
و یکی هم نوروپاتی یا صدمه اعصاب. این دوتا اتفاق در سیستم های دیگه هم اتفاق میفته، در چشم میتونه اتفاق بیفته، در کلیه میتونه اتفاق بیفته، در قلب میتونه اتفاق بیفته، در پا به خصوص این خودش رو به صورت زخم پای دیابتی نشون میده. بنابراین کسانی که مبتلا به دیابت هستن باید بدونن که عروق ریزشون شریان‌های ریز صدمه می‌بینن. وقتی شریان صدمه ببینه یعنی خون رسانی به اعضا مختل میشه یا کاهش پیدا میکنه. به تعبیری معتقدن حتی همین کاهش خون رسانی باعث صدمه عصبی میشه. بنابراین اعصاب حسی و حرکتی که به ارگان‌های مختلف به اصطلاح عصبدهی میکنن، اینم چون اون عروق ریز تغذیه کننده شون هست اونم صدمه میبینن، پس عصبدهی اون ناهی هم مختل میشه.
بله.
بنابراین ما در بیماران دیابتی با این چالش روبرو هستیم که عروق ریزشون صدمه میبینه، اعصابشون هم صدمه میبینه. بنابراین در انتهاها به خصوص در پاها هم اختلال حسی داریم ناشی از اینکه اعصابشون صدمه میبینه، هم اختلال خون رسانی داریم. بنابراین وقتی خونسانی و عضو کاهش پیدا میکنه میتونه اتفاقاتی برای بدن بیفته یا پوست بیفته یا اون عضو بیفته که حالا انشالله در ادامه بحث جزئیاتشون.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما در مورد میکانیزم و تغییراتی که منجر به زخم پای دیابتی میشه. دکتر صاحب، حالا اگر این خطر که ما به او اشاره میکنیم این واقعا برای تمام بیماران دیابتی و مریضی های شکری خون هست، یعنی کدام گروه های خاصی در معرض این خطر و تهدید هستند؟
خب من تأکید میکنم پس دو تا اتفاق در ایجاد پای دیابتی یا زخم پای دیابتی مؤثر، یکی آنژیوپاتی یکی نوروپاتی، یعنی هم عروقشون صدمه میبینه طبیعتاً عروق ریز و هم اعصاب، عصب هم حرکتی هم حسیشون. اما اینکه در چه کسانی بیشتر دیده میشه، دیده شده که یکی با زمان ابتلا به دیابت ارتباط داره، پس هرچی زمان بیشتر میگذره از شروع دیابت این صدمات جدیتره. یکی به میزان قند خون، یعنی کسانی که قند با اینکه دیابت دارن به کمک درمان قند رو در حد محدوده نسبتاً طبیعی نگه می‌دارن، شانس ابتلا به این دوتا اتفاق خیلی خیلی کاهش پیدا می‌کنه.
بله.
برعکس کسانی که قندشون به صورت دقیق کنترل نمی‌کنن، گهگاه قندهای خیلی بالا پیدا می‌کنن، گاهی پایین میاد، اینا خیلی بیشتر در معرض به اصطلاح این صدمات عروق و اعصاب هستن، طبیعتاً ریسک دیابت به اصطلاح زخم پای دیابتی هم در اونا بالاتر خواهد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. این مشکل زخم پای دیابتی با چه علائم و نشانه هایی شروع میشه دکتر صاحب؟ آیا از اول یک زخم واضح به وجود میایه، یعنی ممکنه علائم و نشانه هایی باشه که قبل از زخم شدن همو جا و اونمو ناحیه ما متوجه شویم و مریض ها متوجه شوند که ممکن است این تبدیل به یک زخم شوه؟ چون بدون شک این تشخیص و متوجه شدن زودتر بسیار مهم است که اینا هرچی زودتر متوجه شوند.
خب گفتیم که عروق ریز صدمه میبینن، پس عصب پا هم، حالا چون هدفمون الان موضوع و بحث پا هست، اعصاب پا هم صدمه میبینن، پس حس پوست پا کاهش پیدا میکنه. پس اولین علامت افراد دیابتی اینه که پاشون اون حسش واکنش نسبت به درد کاهش پیدا میکنه. حالا شما فرض کنید یه فردی مبتلا هست، تو خونه داره راه میره، یه سوزن، یه چیز به اصطلاح جسم تیز برنده‌ای وجود داره، خودش متوجه نمیشه، پاشو زخم میکنه، یه کفشی رو میپوشه که پاش تحت فشار تنگ اندازش نیست، دردش میاد ولی متوجه نمیشه.
بله.
در به اصطلاح هوای سرد پاشو نزدیک بخاری هیتر جایی میگیرن و متوجه اون حرارته نمیشن، پس درصدی سوختگی ایجاد میشه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه اصلی اون کاهش حسیه که در پای فرد وجود داره و این اتفاق به ظاهر کوچه که برای افراد سالم خیلی سریع اولا واکنش نشون میدن، دومی که درمان وقتی شروع میکنن حتی درمان هم نکنن چون سطحی هست ترمیم میشه. در فرد دیابتی چون خون رسانی پا کاهش پیدا کرده و خون اونجا کاهش پیدا کرده، بنابراین سیستم ترمیمش هم صدمه میبینه.
بله.
بنابراین میبینیم یک اتفاق خیلی کوچک تبدیل میشه به یک چالش جدی که اگه به موقع درمان نشه این پیش رونده است. چرا پیش رونده است؟ چون خون به اندازه کافی وجود نداره که هم سلولهای دفاعی رو اونجا به اصطلاح تغذیه کنه به موقع برسن و همون سلولی که میخواد بحث ترمیم پا رو انجام بده درست کارش رو انجام بده. اینجا در واقع میشه شروع اتفاقاتی که در واقع اون تلنگر یا تریگر به اصطلاح پای دیابتی میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. در ادامه مبحث میگرن، کارهایی که خود ما میتونیم بکنیم این که از محرک های ایجاد سردرد میگرنی پرهیز کنیم. بعضی از محرک های سردرد میگرنی شبیه به اون چیزیه که در مورد سردرد تنشی خدمتتون عرض کردم و به شکل این هست که اگر که فرد گرسنه بمونه یا پرخوری کنه و سنگین بشه، اگر خوابش نامنظم بشه، زیاد بخوابه یا کم بخوابه، یا ساعت‌های خوابش نامنظم بشه، اینا از عوامل بسیار مهم برای ایجاد سردرد هستن. خیلی از کسانی که سردرد میگیرنی دارن میگن که روز تعطیل دچار سردرد میشن. علتش اینه که اونها روزای تعطیل رو بیشتر میخوابن و به خاطر اینکه این نظم خواب به هم خورده با سردرد بیدار میشن و یه جوری روز تعطیلشون خراب میشه. بنابراین توصیه هست که جهت پیشگیری از ایجاد سردرد در فرد میگرنی حتما این نظم خواب و غذا رعایت بشه و یک سری از مواد غذایی محرک هستند که بهترین حالت اینه که فرد خودش یادداشت کنه در 48 ساعت قبل از آغاز حمله میگرنی چه غذایی مصرف کرده و اگر غذایی تکرار میشه خب این نشونه اینه که اون غذا محرکه. ولی محرک‌های شایع شامل سرکه، سیر، ترشی، نوشابه، غذاهایی که نیمه آماده هستن، سس و همچنین هر جور فراوری که نسبت به غذا ایجاد بشه ممکنه که باعث سردرد میگرنی بشه. مصرف کاکائوی زیاد، مصرف نسکافه زیاد همچنین از موارد دیگر هست. مصرف پنیرهای بسیار چرب مثل پنیر لغوان، پنیر پیتزا، پنیر تبریز، پنیر گودا و خب چون تعداد غذاهایی که محرک است زیاد هست و بعضی از غذاها غذاهای بسیار مفیدی هستن، مثلا بعضی از افراد محرکشون لبنیات، ماست یا شیر، خب اینطوری نیست که ما توصیه کنیم انقدر محدود دیت غذایی وجود داشته باشه. همچنین از مواجهه با نور شدید و صداهای بلند و بوهای تند ترجیح داره پرهیز داشته باشن و اگر که سردرد ایجاد شد در ابتدای سردرد گاهی با مصرف 2 لیوان آب، یک ماساژ محل شروع درد و استراحت در یک محیط نیمه تاریک و آرام خیلی از اوقات سردردهای میگرنی که چندان شدید نیستن بهبودی پیدا میکنن و اگر که این اتفاق نیفتاد خب در مرحله بعد مراجعه به پزشک هست که راهنمایی بشن در مورد کنترل سردرد میگرنی. من یه نکته رو فقط در مورد سردرد میگرنی در اطفال خدمتتون ذکر کنم که در بچه‌ها سردرد میگرنی الزاماً یک طرفه نیست و خیلی از اوقات دو طرفه هست و ممکنه به جای اون حالت تهوع استفراغ بی اشتهایی خیلی بارز باشه و خیلی از این بچه‌ها قبل از بروز سردرد میگرنی تمایل زیاد به مصرف موادی پیدا میکنن که خودش باعث میگرن میشه، مثلا مثل پفک نمکی، مثل چیپس، اونا رو میرن میخورن و بعدش سردرد میگرنی پیدا میکنن. بازم همه اون چیزایی که خدمتتون گفتم، یادآوری این که بچه‌ها باید صبحانه رو حتما بخورن و از خونه خارج بشن و همچنین یه توصیه بسیار مهم این که کیفای سنگین نباید به خودشون حمل بکنن، باعث کشش در ناحیه گردنشون میشه و سردرد میگرنی رو برای اینها تشدید میده. و اینکه باز هم کنترل کنیم ببینیم که بچه‌های ما با چه چیزی سردرد میگرنیشون آغاز یا تشدید میشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض پوستی یا جلدی در مورد دلایل و شرایط به وجود آمدن زخم‌های دیابتی در افراد با مرض شکری خون صحبت کردند و گفتند که به دلیل قند بالای خون و عدم کنترل مناسبش آسیب به عروق و شریان‌ها و رگ‌های خرد و کوچک زده میشه و همینطور رشته های عصبی اینمی اندام ها، پاها و دست ها و قسمت های مختلف اینا دوچار مشکل میشن، خون رسانی به اونجا کم میشه و مشکلات خاصی را به وجود میاره، منجر به تخریب سلول ها و حجرات اونم قسمت میشه که اینمی آسیب ها باعث از بین رفتن حس و اعصاب حسی و حرکتی اون مناحیه شده. اینی چیزها شرایط مناسب میکنه برای ایجاد زخم و عمیق تر شدن و پیشرفتش اگر کنترل و مراقبت نشود. امید است این مباحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، حالا با توجه به خطر زخم پای دیابتی و اینکه اگر ایجاد شوه به زودی و در اولین زمان به وجود آمدن مراقبت و معالجه اگر نشوه تبدیل به یک زخم کهنه و طولانی مدت میشه و بسیار آزار دهنده است، توصیه های شما برای مراقبت و کنترل و وقایه و پیشگیری از وقوع این مشکل چه چیزهایی است؟ یعنی بیمارانی که دیابت دارن، مرض شکری خون دارن، اونا در زندگی خود چه چیزایی را مراعات بکنن که دوچار و مصاب اینمیتر یک مشکل نشوند؟
خب برای اینکه این اتفاق نیفته و تأکیدم رو اینه اگر پیشگیرانه قدم بردارن و پیش آگاهانه با این موضوع برخورد کنن مشکلشون، به ندرت به این سمت کشیده میشن. اولین اتفاق اینه که خب کفش اندازه بپوشن. قدم دوم اینه که روزانه این پا شسته بشه، به خصوص با آب گرم و صابون. حتما لای انگشتان خشک بشن، چون میدونید که وقتی لای انگشتان مرطوب هست خودش باعث رشد قارچ میشه، تیناپدیس. وقتی قارچ ایجاد شد معنیش اینه اون لایه خارجی پوست صدمه میبینه و راحت میکروب ها ورود پیدا میکنن و اونجا سلولیت یا عفونت پا در واقع اتفاق میفته. هر زخم کوچکی رو در واقع اینا شناسایی کنن، به زود درمان کنن. کالوزیته ها یا میخچه ها رو خیلی خیلی جدی بگیرن.
بله،
یعنی وقتی فرد سالم وقتی در پاش میخچه یا پینه ایجاد میشه، خب میدونی میخچه یا پینه عمدتا ناشی از کفش ناجور یا راه رفتن ناجور هست، به این معنی که فشار وزن روی نقطه خاصی از پا وارد میشه و اون به صورت واکنشی باعث میشه که پوست زخیم بشه. در افراد معمولی چون درد ایجاد میکنن اینا میان درمان میکنن. در افراد دیابتی چون درد رو متوجه نمیشن، اون نقطه‌ای که تحت فشار هست خون رسانیش مختل میشه، پس راحت به سمت زخم شدن میره و وقتی زخم شد در واقع خب این میشه همون شروعی که پای دیابتی رو در واقع استارتش رو میزنه. طبیعتاً چون خون رسانی نیست زخم از زیر عفونتش پخش میشه. پس پینه ها یا میخچه ها رو خیلی در واقع جدی بگیرن، خوش نگه داشتن پا رو خیلی جدی بگیرن، معاینه روزانه و دقیق پا رو خیلی جدی بگیرن.
بله،
حتما از کفشایی به خصوص تو خونه که اساس کفشایی که جلو بسته باشن، به این صورت که پا راحت تماس نگیره با اجسام به اصطلاح تیز، و اون معاینه روتینه که حتما باید با پزشکشون به صورت مرتب داشته باشن تا بتونیم ریسک رو به حداقل ممکن برسونیم.
بله، بسیار تشکر از توصیه های ارزشمند شما دکتر صاحب. بازم با توجه به حساسیت قضیه و مکانیزم و شرایط به وجود آمدن زخم های پای دیابتی، دکتر صاحب نکات دیگی اگر برای مراعات کردن و کنترل و مراقبت وجود داره بفرمایید.
من تاکیدم روی اون عواملی که زخم رو ایجاد میکنه، یعنی خیلی تاکید دارم که بیمارانی که به هر حال مبتلا به دیابت هستن این باور رو داشته باشن که کسانی که زخم پای دیابتیشون به آمپوتیشن و قطع حالا پا یا انگشت میرسه، در واقع از همین اتفاقات خیلی کوچک شروع میشن و درمان به موقع در واقع انجام نمیگیره. بنابراین از صدمات کوچک، حتی مثلا یه ناخن گرفتن، یعنی فرد ناخن میگیره ولی خیلی حواسش نیست، یه گوشه ناخنش به دنبال مثلا ناخن گرفتن یه زخم کوچک ایجاد میشه، همون زخم کوچک میتونه اگر جدی نگیره به قطع انگشت ختم بشه.
بله،
یا یه خشکی که خیلی ها در پاشون خشک هست، خشکی پا، اون ترکی که میخوره در واقع کسی که خیلی خشکی دارن، اون میتونه زمینه ورود میکروب باشه و شروع یک زخم. طبیعتاً چون قدرت ترمیم و قدرت دفاعشون هم پایین هست، میتونه یه زخم جدی باشه و پای دیابتی رو ایجاد کنه.
بله،
بنابراین قدم اول توجه به همین اتفاقات کوچک هست. قدم دوم بحثای درمانی هست که حالا اگه فرد مبتلا شد روشهای درمانی چکار کنه که بتونه تا اونجایی که امکان داره از گسترش زخم جلوگیری کنه، شدت رو کاهش بده و به اتفاقات جدی ختم نشه.
پشنوندگان عزیز توجه کنن، مخصوصا اونایی که بیماری دیابت یا شکر خون دارن یا کسانی را در فامیل و خانواده یا بستگان و دوستان خود که مصاب و مبتلای به این بیماری هستن میشناسن، باید روی بسیار چیزهای خرد و کوچک و ریزه باید دقت و توجه شه که در غیر او هم اینم یک آسیب و زایعی بسیار خرد و ریز میتونه نهایتا در ادامه باعث قطع شدن اونم عضو یا قطع شدن عضو یا انگشت و ناخن پاها شود. چون که وقتی زخم دیابتی عمیق و گسترده شد چاره جز قطع کردن اونم قسمت وجود نداره، پس باید بسیار بسیار توجه کرد و ای اهمیت داره. دکتر صاحب، گاهی ما افراد و مریضای دیابتی داریم که سالها قند یا شکر خون داشتن و با دوا و مراقبت‌های لازم قند خونشان کنترل شده، اما قسمت‌های پایین پایشان یعنی زیر زانو جایی که سرخ شده قرمز میشه، گزگز و مورمور میکنه، سوزن سوزن میشه، میسوزه، احساس سرما و یخ شدن میکنه. اینمی علائم به خاطر دیابت است و آیا میتونه این زمینه ساز زخم و زایعه باشه؟ یعنی یک سلسله علائم دیگه جلدی و عصبی به خاطر دیابت است.
دقیقاً اینا زایعاتی هستن که به صورت تیپیک زایعات پوستی افراد دیابتی هستن. اون گزگز در واقع علامت همون بحث نوروپاتی هست، یعنی عصبهاش صدمه دیدن. قرمزیش یه تغییر رنگی که در پوست اتفاق میفته و خیلی نگران کننده نیست، یعنی اینا زایعاتی هستن که در پوست به خصوص ساق پا اتفاق میفته.